ساعت 18 به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. وزارت خارجه آلمان بازداشت یک شهروند این کشور در ایران را تایید کرد. وزارت خارجه میگوید ایران در مراحل پایانی رفع تحریم ها قرار دارد. سقف واردات خودروی خارجی در ایران 20,000 یورو تعیین شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها در این بخش خبری با من و همکارانم جمشید زند و منیژه عبادالله باشید. وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به درخواست رادیو فردا تایید کرد که حکومت ایران یک شهروند دیگر آن کشور را بازداشت و زندانی کرده است. رادیو فردا مطلع شده یک آلمانی به نام آروید گرنه 66 ساله بیش از یک ماه است که در ایران در زندان به سر می‌برد. ظاهراً آقای گرنه به عکس برداری از مناطق ممنوعه متهم شده. اطلاعاتی کسب شده نشان می‌دهد آروید گرنه در سفر خود به ایران با موتورسیکلت به شهرهای مختلف از جمله تهران و تبریز رفته و در سفر به آران و بیدگل در نزدیکی کاشان بازداشت شده است. رادیو فردا همچنین مطلع شده که آقای گرنه بیش از نیمی از مدت بازداشت خود را در سلول انفرادی به سر برده و اکنون در بند عمومی زندان آران و بیدگل زندانی است. مقامات آلمانی پس از آن از دستگیری او مطلع شدند که ارتباط روزانه اش با خانواده اش از طریق شبکه‌های مجازی قطع شد و با پیگیری‌های خانواده از طریق سفارت آلمان مشخص شد او بازداشت شده است. و وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به رادیو فردا تایید کرده که سفارت آلمان در تهران به این شهروند زندانی خود دسترسی کنسولی دارد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون درباره بازداشت این شهروند آلمان اطلاع رسانی نکرده است. اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران در مراحل پایانی رفع تحریم ها قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان روز جمعه در دیدار با رئیس جمهوری منطقه نیمه خودمختار زنگبار تاکید کرد که اگر آمریکایی ها به گفته او واقع بینانه برخورد کنند، مسئله حل شدنی است. حسین امیر عبداللهیان که برای دیدار با مقام های تانزانیا و زنگبار به این منطقه سفر کرده، گفت تهران برای احیای برجام هیچ شتاب و عجله ای ندارد. این در حالی است که رسانه های اسرائیلی میگویند رئیس سازمان اطلاعاتی این کشور یعنی موساد هشدار داده که آمریکا با عجله به دنبال دستیابی به یک توافق بد هسته‌ای با ایران است. آمریکا روز چهارشنبه پاسخ خود را به متن پیشنهادیه اتحادیه اروپا و همچنین نظرات ایران ارائه کرد. تهران میگوید در حال بررسی دقیق متن دریافتی از سوی واشنگتن است. در خبر دیگر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران روز جمعه با اعلام خبر تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیئت وزیران سقف واردات خودروی خارجی را 20,000 یورو عنوان کرد. طبق این آیین‌نامه واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت بگیرد و اولویت با خودروهای زیر 10,000 یورو تعیین شده. بنابر این آیین‌نامه خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه می‌شوند. واردات خودروهای خارجی در ایران در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های خودروسازی خارجی پس از اعمال تحریم‌های آمریکا ایران را ترک کرده بودند. شماری از مقام‌های نیروی انتظامی در چند ماه اخیر تأکید کردند که کیفیت پایین خودروهای داخلی یکی از دلایل اصلی تصادفات و مرگ و میرها در جاده‌های ایران است. اما محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی گفته به زودی در مورد مسئله بانکداری کشور اقدام می‌کنند. آقای رضایی با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی اقدام اقتصادی بعدی دولت را اصلاح نظام بانکداری خوانده. این گفته‌های او بعد از تصویب اهداف طرح نظام بانکداری اسلامی در مجلس است. طرحی که مجلس آن را اقتدار بیشتر بانک مرکزی می‌خواند، ولی مخالفان این طرح آن را دخالت بیشتر دولت در وظایف بانک مرکزی می‌دانند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اقتصاد ما آلوده به رباست. ربا جنگ با خداست. خودن با هیچ کی عهد و خوبت نه.
مرتب این موضوع رو تاکید میکنن که بانکای ما دارن ربا میگیرن. این حرف درست نیست که از بلندگوی جمهوری اسلامی در مجلس جناب عالی میفرمایین ربا میگیرن. این حرف صحیح نیست، این حرف اشتباهه. شما به همه قعود و قراردادهایی که در بانک ها داره بسته میشه و تایید میشه و ساری و جاری هست در شورای فقهی هست و شرعی هست.
این گفته‌های متناقض محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره نظام بانکداری ایران است، نظامی که بانکداری اسلامی نامیده می شود. اما بعد از گذشت بیش از 40 سال از آغاز آن، مجلس هفته پیش اهداف آن را مشخص کرد.
پیشنهاد جناب آقای سباقین این هست که حذف ربا و سود بانکی، همچنین توسعه بانکداری مبتنی بر قرض الحسنه اضافه بشه.
پایان رای گیری تصویب نشد، پیشنهاد بعدی.
این روزها دیگر نمایندگان مجلس و مسئولان جمهوری اسلامی رغبتی به قرض الحسنه و حذف سود بانکی ندارند. شعارهایی که حدود 40 سال است زیر عنوان بانکداری اسلامی مطرح شده و حالا مجلس و دولت در تکاپوی تغییر آن هستند.
حمل سنگین و ابد جابجایی تقریبا 2 سال اخیر ما
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری در سفر به استان فارس و نشست با بانکداران و صاحبان صنایع گفته می‌خواهم وارد مسئله بانکداری شوند که البته مغایر با نظام قیمت‌گذاری است. منظور آقای رضایی احتمالاً دخالت دولت در نظام بانکداری است و استفاده از تیغ جراحی دولت، تیغی که هنوز اقتصاد ایران از درد آن رها نشده و آثارش را در تورم شدید قیمت‌ها می‌توان دید. بعد از حذف ارز 4200 تومانی حالا دولت در پی تغییر نظام بانکداری است. در مجلس از آن به عنوان اهداف بانکداری اسلامی یاد می کنند. اما ماجرای سود بانکی و ربا همچنان به یک موضوع فلسفه پیچیده در نظام بانکداری اسلامی تبدیل شده. علی صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی می گوید
حذف سود بانکی که اصلا معنا نداره، به هر حال بانک‌ها سود باید بگیرن. منتها بحث ربا که بحث مهمیه، در ماده 3 به صورت مبسوط اومده مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی که فراتر از بحث ربا هست به طور کامل به بانک مرکزی محول شده.
اما محمد رضا سباقیان نماینده ابرکو و باف کاملا نظر مخالفی دارد.
آقایون عزیز، ربا و سود بانکی حرام. خدا میگه اعلان جنگ کنید در قرآن با خدا اگر میخواد ربا بگیرید. تو کشور ما به این توجه نمیشه.
بانک های مختلف در ایران از 10% تا 15% سود سپرده بانکی میپردازند و نرخ بهره بانکی که آن را نرخ اعتبارگیری قاعده مند مینامند 22% است. نرخهایی که هیچ تناسبی با تورم بیش از 50% فعلی در کشور ندارند. حدود 5 سال است که شورای فقها بر عملکرد بانک مرکزی نظارت میکند. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس این فقها میگوید بهره وام مسکن ربا محسوب نمیشود. آقای مصباحی مقدم درباره بهره و ربا میگوید
کسانی میان سپرده میگذارند در بانک، میگه آقا من سپرده گذاری کردم با چه نرخی به من برمیگردونید؟ مثلا میگم 15%، 16%، اون که میگه 18%. خب این که شد سود پول. یا مثلا بانک میخواهد مشتری رو تأمین مالی کند، قراردادی رو مینویسد، جلوش میگذاره، قرارداد رو که نگاه میکنی میبینی اون چه داره اتفاق میفته، یه پولی به گیرنده تسهیلات میدن با یه نرخی از او سود مطالبه میکنن، پس میشه باز هم سود پول. خب سود پول بهره است، سود پول رباست.
مجلس با تصویب اهداف بانکداری اسلامی برای بانک مرکزی اختیار شورای فقها را افزایش داده. اما محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید تصویب این اهداف اقتدار بانک مرکزی را بیشتر میکند. مخالفان تغییر نظام بانکداری میگویند این تغییرات باعث دخالت بیشتر دولت در عملکرد بانک مرکزی میشود، موضوعی که کمابیش محسن رضایی معاون رئیس جمهوری هم خبر آن را داده است.
گزارش شهریار سیامی را می شنیدید. خبرگزاری رویترز از اقدام یک شرکت دفاعی چینی در برداشت نفت ونزوئلا برای جبران بدهی گزارشی اختصاصی داده است. رویترز بر اساس 3 منبع و داده‌های ردیابی نفتکش‌ها گزارش داده چین به یک شرکت دولتی متمرکز بر امور دفاعی سپرده تا به رغم تحریم‌های ایالات متحده میلیون‌ها بشکه نفت ونزوئلا را به عنوان بخشی از معامله‌ای برای جبران میلیاردها دلار بدهی کاراکاس به پکن ارسال کند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
شرکت ملی نفت چین حمل نفت ونزوئلا را در اوت 2019 سه سال پیش پس از تشدید تحریم‌های واشنگتن علیه کاراکاس متوقف کرد. به گزارش رویترز اما همچنان از طریق مبادله کنندگانی که آن را به نفت مالزی تغییر نام دادند راه خود را به چین پیدا کرد. به گفته منابع رویترز از نوامبر 2020 شرکت علوم و صنایع هوافضای چین حامل نفت خام ونزوئلا در سه نفتکشی بوده که در آن سال از پتروچاینا بازوی فهرست شده شرکت ملی نفت چین کسب کرد. به گفته این منابع آن نفت در انبارگاهی ذخیره می شود که آن را نیز از پتروچاینا گرفته است. رویترز اشاره دارد داده های ایکون یک سری نرم افزارها برای نظارت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی هاکی است، سه تانکر یاد شده در ونزوئلا در حالی بارگیری کرده که فرستنده هایشان فعال بوده امکان ردیابی را به دست دادند. طبق برنامه بارگزاری شرکت دولتی نفت ونزوئلا و داده های ردیابی نفتکش ها از رفینیتیو و ورتکسا آنالیتیکس، شرکت چینی تا کنون 13 محموله حاوی حدود 25 میلیون بشکه نفت گرفته، از جمله دو کشتی که قرار است در ماه سپتامبر به چین برسند. به گفته یکی از منابع رویترز این 13 محموله به ارزش حدود 1.5 میلیارد دلار در معادله قیمت‌ها برای نوع اصلی نفت خام ونزوئلا موسوم به مری بدون مشخص کردن مبدأ در گمرکات چین نفت خام اعلام شد. رویترز ادامه می‌دهد این شخص گفت این نقل و انتقالات شدیداً تحت قیمومت حکومتی است و شرکت علوم و صنایع هوافضای چین جهت انتقال نفت ونزوئلا برای جبران بدهی آن کشور تعیین شده است. خبرگزاری رویترز خاطر نشان کرده هر سه منبع به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده و اینکه بخش‌های رسانه‌ای در شرکت چینی یاد شده، وزارت خارجه چین و اداره کل گمرک آن کشور به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند، ضمن اینکه یکی از نمایندگان شرکت ملی نفت چین از اظهار نظر خودداری کرده است. به گفته منبع دوم رویترز با اینکه بخشی از هر محموله بدهی را پرداخت می‌کند، کالاهای دیگر مانند واکسن‌های کووید 19 نیز از فروش نفت خام کم می‌شود. این شخص به رویترز گفته تمام پول حاصل از عواید در چین می‌ماند و وزارت خارجه ونزوئلا مسئول مصالحه و پاسخگویی است. چین از اکتبر 2019 هیچ گونه واردات نفت خام از ونزوئلا را رسماً گزارش نکرده است. بدهی ونزوئلا به سال 2007 مربوط می شود، دوره رئیس جمهور سابق هوگو چاوز که این کشور آمریکای جنوبی تحت معاملات وام در ازای نفت بیش از 50 میلیارد دلار از پکن قرض گرفت. رویترز در گزارش اختصاصی خود می نویسد نتوانسته تعیین کند چه مقدار از بدهی ونزوئلا معوق مانده و به گزارشش در اوت 2020 دو سال پیش اشاره کرده که نوشته بود پکن موافقت کرد دوره مهلت برای 19 میلیارد دلار از وام‌ها را تمدید کند، هرچند چین و ونزوئلا نگفتند که آیا این دوره به پایان رسیده است یا خیر. یکی از پالایشگران مستقل چین گفت که به آنها نفت به قیمت 8 دلار در هر بشکه زیر قیمت نفت خام برنت بر مبنای پرداخت هزینه ارسال توسط گیرنده پیشنهاد شده است مقابل تخفیفی بیش از 30 دلار برای نفت خام با کیفیت مشابه که به عنوان صادرات مالزی به بازار عرضه می شود. چین عمده ترین خریدار نفت جهان، ظرف چند سال اخیر از عرضه نفت ارزان‌تر از جانب ایران و ونزوئلا بهره برده و طی ماه‌های گذشته واردات از روسیه را در بحبوحه تیرگی روابط با واشنگتن ارتقا داده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید. اما ادامه خبرها، یک عضو هیئت رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت میگوید که کاهش مصرف گوشت در یک سال گذشته از سوی مصرف کنندگان 100% بوده. به گفته مهدی میرزا مصرف گوشت در یک ماه گذشته هم 15-20% کاهش داشته. آقای میرزا با بیان اینکه کاهش قیمت خرید مصرف کنندگان باعث کسادی بازار شده، از کاهش تقاضا برای خرید گوشت مرغ هم خبر داده. اسفند سال 99 قیمت یک کیلوگرم گوشت 45 هزار تومان بود و اکنون حدود 200 هزار تومان اعلام شده است. میرسیم به پایان این بخش خبری. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتوانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همچنین نظراتتان را درباره خبرها و گزارش‌ها با ما در میان بگذارید. همچنان با ما باشید.